ضمن یادداشت و طرح مسائلی که اینجا میخواستم به عرض شما برسانم، به سخن برادرم پرویز خرسند گوش میدادم. و سخن او که اگر نگویم تنها کسی است، ولی مطمئنن میتوانم بگویم قوی ترین نویسنده است که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز ما قرار داده است. بکلی اون چیزی که میخواستم بگم و احساسی که داشتم و جهت تفکری که تعیین کرده بودم تغییر داد. خاطره ای که به خود ایشان یک بار عرض کرده بودم امشب هم به شما عرض کنم. من یک فردی هستم، این که از خودم صحبت میکنم به خاطر اینه که یک خاطره رو دارم میگم، خاطره ای که خود به خود به خود من به عنوان نماینده یک طبقه ای در دنیا، در جامعه‌ام، در شهرم و در تاریخم مربوطه. من از یک طرف وابسته به گروه تحصیل کرده امروز هستم. تحصیل کرده امروزی که میدانید در چه جوی فکر میکنه و چه رابطه‌ای با دین داره و چه هدفهایی را دنبال میکنه و چه زبانی و چه فرهنگی را داراست. از طرفی از نقطه‌ای و خاکی برخواستم، کویر، جایی که آبادی نیست، جایی که سعادت و رفاه و برخورداری نیست، خشکی است و فقر و سختی زندگی. و از طرفی وابسته به طبقه ای هستم و نژادی که در آن خون هیچ شریفی از اونهایی که شرافتشون به طلا، زر و زور وابسته است خوشبختانه نیست. و احساس می کنم در فطرت خودم که همواره گذشتگان من، مادران و پدران من در طول نسلها تا اونجا که در تاریخ گم می شن زاده فقر و سختی و محرومیت هستن. با این خصوصیات رشته اصلی کارم هم تمدن است و همواره تمدنها و آثار بزرگ تمدن بشری را بزرگترین افتخار نوع بشر می دانستم و به هر کشوری می رفتم و هر شهری بلا فاصله به سراغ یکی از آثار بزرگ و شاهکارهای عظیم تمدن گذشته می رفتم تا بدانم و ببینم و بشناسم که این قوم چه اثری را خلق کردند، چه شاهکاری را آفریدند. در یونان وقتی که به معبد دلفی رفتم سرشار از هیجان شدم از این همه زیبایی و عظمت و شگفتی کار. در اروپا به روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم، در خاور دور چین، کامبوج، ویتنام کوههای عظیم هست که انسان تمام این کوهستان را یک پارچه تراشیده با دستش و انگشتش و نور چشمش و اعصابش و به صورت یک معبد در آورده برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشون. اینها بزرگترین میراث عزیز بشریت بود در نظر من. و این سفر آخر تابستان به مصر رفتم. گفتن و مثل هر کس و بیش از هر کس شیفته بودم تا پیش از هر چیز برم اهرام سگانه مصر ببینم. رفتم و بسیار خوشحال که چنین موفقیت بزرگی به دست آوردم. راهنمای من جلو افتاد و من به دنبالش شرح میداد که این اهرام چگونه ساخته شدن. 800 میلیون قطع سنگ بزرگ را از عثمان، همون جایی که الان سد معروف عثمان را ساختند، بردگان آوردن به قاهره. فاصله بین عثمان و قاهره 980 کیلومتر. و 9 تا حرم درست کردن که 6 تاش کوچکه و 3 تا از این اهرام بزرگ که همه میشناسیم و عکسش رو دیدیم. این 80 میلیون قطعه را بردگان از عثمان، یعنی از فاصله 980 کیلومتر حمل کردند به این نقطه و روی هم چیدند تا در زیر این اهرام جسد مومیا شده فرعون را دفن کنند. همین در خود اون دخمه، مدفن اصلی که اتاقیست، تمام این اتاق بزرگ از 5 قطعه سنگ یک پارچه ساخته شده. رخام، یک قطعه سنگ یک پارچه سقف و 4 قطعه سنگ یک پارچه 4 دیواره اتاق را تشکیل میده و سنگ سقف برای تصور قطرش و وزنش کافی است که بدانید جنسش از رخامه و کافی است بدانیم که چندین میلیون قطعه سنگ بزرگ را تا نوک اهرام روی همین سقف چیدند و این سقف 5000 سال است که این وزن را تحمل می کند. دوچار شگفتی شدم از این همه کار، از این شاهکار عظیم. در ضمن گفتم که اون گوشه به فاصله 200-300-400 متر قطعه های سنگی که اونجا هم باشته شده به صورت متفرق، اونا چیه؟ راهنمای من گفت که اونا چیزی نیست، اونا سنگه، چیزی نیست. گفتم خب اینها هم سنگه، چیزی نیست، میخوام ببینم. گفت اونا دخمه هاییست که چند کیلومتر توی زمین حفر شده. گفتم چرا؟ گفت برای این که بردگان که روزی 30,000 برده مشغول این کار بوده در ظرف 30 سال تا این سنگ ها را از این فاصله 1,000 کیلومتری حمل کنند، در زیر فشار این حمل و این سنگ ها پشت سر هم مردند و هر روز گزارش می رسیده به فرعون که امروز 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر مردند. اما نظام بردگی که به قول شراف باعث شد که هیچ وقت حتی اهرم و چرخ ایجاد نشه، چون احتیاج نبود، بارهای سنگین رو بردگان میکشیدن و بردگان ارزانتر تمام میشد نگهداریشون از حیوانات، و هر وقت که بردگان میمردند در زیر بار به سادگی و ارزانی میشد دسته دیگه ای از بردگان رو جانشین کرد. بنابراین هرگز نیاز به اختراع چرخ یا اهرم پیدا نشد در اون تمدن عظیم. گفتم میخوام برم اونجا. گفت اونجا جای دیدنی نیست، سنگهاییست به هم ریخته و بعد هم دخمه ایست که صدها هزار برده هر روز که میمردند جنازه های اینها رو توی اون دخمه میریختند. و بعد فرعون دستور داده که نزدیک همین اهرام این دخمه باشه تا همون طور که زنده اینها در زندگی نگاهبان خانه ها و قصرهای ما بوده است، ارواح اینان نیز در پیرامون گورهای ما نگاهبان شکوه و عظمت ما باشد. براهنما گفتم تو نمیخواد دیگه اونجا بیایی، راهنمایی هم نمیخوام. و رفتم کنار همین دخمه ها و اونجا نشستم. دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و این کسانی که در این دخمه مدفونند. ما از نژاد همیم. درسته که من از این سرزمین دور آمدم و اینها مال نژاد دیگری و سرزمین دیگری هستند، ولی این تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطعه قطعه کنند و خویشاوند ها را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. من از این سلسله هستم. و بعد از کنار اون دخمه نگاه کردم به این اهرام عظیم، دیدم چقدر من با این عظمت و شکوه و جلال این اهرام بیگانم، و نه چقدر نسبت به این عظمت و این هنر و این تمدن کینه دارند. و بعد دیدم که همه اون آثار عظیم که در طول تاریخ تمدنها را ساختند همه بر روی استخوانهای اسلاف من ساخته شده است. دیوار چین دیدم، خویشاوندان من نیز در دیوار چین مدفونند. اونجا که بردگان باید کار میکردند و هر بردهی که نمیتوانست بار سنگین این سنگها را بکشه بلا فاصله فرمان میافتند تا جنازه او را در جز این دیوار بگذارند و روش را ماله کنند. و این چنین دیوار عظیم چین به وجود آمد و همه دیوارها و همه بناها و همه آثار عظیم تمدن بشری. و دیدم که تمدن یعنی دشنام، یعنی کینه، یعنی نفرت، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشته اجداد من. اونجا نشستم مثل این که همه کسانی که در اینجا ریخته شده اند برادر منند. برگشتم رفتم به اتاق هتلم، اونجا نشستم و نامه‌ای به یکی از این برادرانم نوشتم. او 5000 سال پیش در اینجا مرد و من خواستم گزارش این 5000 سال اخیر را که دیگه اون ندیده و نبوده به شهر بدم که از وقتی تو برادر رفتی بر ما چه گذشت. برای شهر دادم که وقتی که تو رفتی ما همچنان در کار ساختن تمدن‌ها بودیم و همچنان در کار فتح‌های بزرگ و خلق افتخارات عظیم. می آمدن به دهات ما، روستاهای ما، ما را مانند چهار پایان می رفتند، می بودند برای ساختن گورهاشون و هر کدام در زیر این سنگ‌ها می مردیم. در دخمه‌ای مثل تو گمنام می مردیم و مدفون می شدیم و هر کدام کار را به پایان می رسندیم شکوه و عظمت و افتخار این بنا و این اثر به نام دیگران ثبت می شد و از ما حتی نامی در خاطره ای نمی ماند. گاه ما را دست جمعی می بردند به جنگ، جنگ علیه کسانی که نمی شناختیم و جنگ برای هدفی و علتی که نمی دانستیم چیست و شمشیر کشیدن بر روی کسانی که هیچ کینه‌ای نسبت به آنها نداشتیم و حتی شمشیر کشیدن به روی کسانی که هم زاد ما و هم طبقه ما و هم سرنوشت ما بودند، چون اونها هم برای دیگران می جنگیدن. ما رو می بردن و در ده ما مادران پیر و پدران شکستمون چشم انتظار ما می موندن. به قول یکی از دانشمندان برای این جنگ ها میگه که این جنگ ها عبارت بوده است از جنگ دو گروهی که درست دقت بکنیم جمله توجیه کننده همه تاریخه، جنگ بین دو گروهی که با هم می جنگیدند بدون این که هم را بشناسند. برای کسانی که با هم نمی جنگیدند اما هم دیگر را می شناختند و ما را دست جمعی می بردند، در اونجا نابود می شدیم، قتل عام می شدیم یا قتل عام می کردیم یا نابود می کردیم و به هر حال اول شکست می خوردیم، داغ و دردش را پدران و مادران ما و روستاهای متروک ما و مزارع خراب ما تحمل میکرد. و اگر پیروز میشدیم افتخار و قدرت نصیب کسانی میشد که ما هرگز و هیچگاه در فخر و در غنیمتش سهیم نبودیم. اما برادر ناگهان یک تحول بزرگ بعد از رفتن تو پدید آمد. فرعون ها، قدرتمندان و زورمندان تاریخ تغییر تفکر دادن، تغییر عقیده دادن و ما خوشحال شدیم. اونها معتقد بودند که روحشان جاوید است و همواره پیرامون قبرهاشون میچرخه و اگر جسد همواره زنده سالم بمانه روح ارتباطش رو با جسد حفظ میکنه و برای این عقیده بود که ماهاره و شماره مجبور میکردن تا برای گورشون این بناهای عظیم و قاتل را بنا کنیم. اما روشن فکر شدن و دیگه به مرگ نیندیشیدند و اون عقیده کهنه را رها کردند و ما مژده بزرگی را احساس کردیم و اون نجات یافتن از ساختن این گورها و 800 میلیون سنگ را در 1000 کیلومتر آوردن روی هم چیدن نجات یافتیم. اما برادر این یک شادی دیر پا و زود گذری بود، زیرا بعد از رفتن تو باز هم به دهات ما ریختند و باز ما را آوردند و باز به بیگاری کشیدند و باز ما بر روی شانه هامون و پشتمون سنگ های عظیم و ستون های عظیم را بنا حمل کردیم، اما نه برای گورهاشون، زیرا که دیگه به گورهاشون اهمیتی نمی دادند، بلکه برای قصرهاشون. و بعد قصرهای عظیم بر روی زمین بنا کردیم و در زیر این قصرها همچون تو هر نسل هر نسل می مردیم و پاداش این مرگ باز در دخمه نزدیک این بناها مدفون شدن بود. برادر یک مژده بزرگ دیگر فراهم آمد. پیامبران بزرگ در روی زمین برخاستند. اینان از جانب خدایان می آمدند. زردشت بزرگ، مانی بزرگ، بودای بزرگ، کنفوسیوس حکیم، لاوتسوی عمیق برای نجات ما روزنه‌ای باز شد. خدایان برای نجات بردگان و ذلت ما دست به کار شده بودند و فرستادگانی فرستاده بودند تا ایمان را و پرستش را جانشین ستمگری و بردگی بکنند. اما برادر دیدم اینها بی استثناء و بی درنگ تا مبعوث می شدند از خانه بعثتشون فرود می آمدند و بیان که به ما اعتنا کنند و نامی و یادی از ما کنند و یا خطابی به ما، راهی کاخی می شدند و قصری. کنفوسیوس حکیم که اون همه سخن در باره جامعه و انسان گفت و ما باور کردیم، دیدیم از آخر به وزارت لو رسید و ندیم شاهزادگان چین شد و بودا که خود شاهزاده بزرگ بنارس بود از همه ما برید و در درون خود برای رفتن به نیروانا که نمی دانم کجاست ریاضت های بزرگ و اندیشه های بزرگ آفرید
و زردوش در آذربایجان مبعوث شد، اما بیان که با ما سخن بگوید راهی بلخ شد و به دربار گشتاس رفت و مانی آمد علیه زردوش و ما شاد شدیم که این فرستاده ایست برای نجات ما. از نور سخن میگوید و علیه ظلمت برآشفته است. مگر نه ما نیازمند نوریم و مگر نه از ظلمت رنج میبریم. اما دیدم که کتاب آسمانیش را تقدیم شاپور پادشاه ساسانی کرد و برای تاجگذاری شاپور خطبه خونده و بعد افتخار میکنه که من در رکاب شاپور سرندیب و هندو بخ را گشتم و بعد اعلام کرد که هر کس شکست خورده است از ذات ظلمت است و هر کس پیروز میشود در دنیا از ذات نور. و بعد برادر تو قربانی این بناهای بزرگ برگور شدی و من قربانی ساختن این قصرهای عظیم. اما نه، ناگهان دیدم در کنار فرعون ها و قارون ها که ما رو به بردگی می خریدند و به زور به بیگاری می کشیدند، یک طبقه دیگه هم به وجود آمد به نام جانشینان این پیامبران، روحانیان رسمی، از فلسطین گرفته تا ایران، تا مصر، تا چین، تا هر جا که جامعه و تمدنی هست. و بعد در کنار این اهرام و در کنار این قصرهای بزرگ ما باید سنگ کشی می کردیم برای ساختن معبدهای پرشکوه. و بعد نمایندگان خدا و جانشینان این پیامبران ما را دستبندی دیگر زدند و به نام زکات قارتی دیگر کردند و به نام جهاد در راه دین باز به جنگ های تازه فرستادند، تا جایی که مجبورمون میکردن که در برابر این خدایان در مذبح این معبدها و در کنار این بتها کودکان خودمون را قربانی کنیم. و نمیدانی برادر که همه معبدها مملو از خون فرزندان معصوم ماست. و ما هزاران سال بدبختر از تو و سرنوشت تو گور ساختیم و قصر ساختیم و معبد ساختیم و خدایان در کنار فرعون ها و در کنار قارون ها و نمایندگان او باز به جان ما افتادند. همه املاک ایران 35 را این موبدان خداوند و اهورا گرفتند از ما و ما برای اونها رعیت برده و سر بوده. 1/4 همه زمین های فرانک را کشیشان خداوند گرفتند از ما و ما برای معبدها بیگاری میکردیم و همه اون کاخهای عظیم روم و معبدهای بزرگ چین همه را ما ساختیم و مردیم و پیروزی از آن موبدان بود، کشیشان و روحانیان ادیان و یا باز فرعون ها و باز همچنان قارون ها. و من که هزاران سال پس از تو این چنین زیستم و مرگ همه برادرانم را و همه نژادهایم را دیدم، احساس کردم که خدایان نیز با بردگان دشمنند و احساس کردم که دین نیز بند دیگری است برای بردگی ما و احساس کردم که موبدان و کشیشان و روحانیان ادیان نیز ابزار دیگری برای تحکیم این قصرها و این گورها هستند و توجیه این نظام. و بعد معتقد شدم که برادر، اساساً همچنان که حکیمان میگویند، دانشمندان بزرگ که از ما بهتر میاندیشند و میفهمند میگویند، مردانی همچون ارسطو برخی برای آقایی به این دنیا می آیند و برخی برای بردگی. و من یقین کردم که ما برای بردگی به این دنیا آمده ایم و جز این سرنوشتی نداریم. و یقین کردم که ما سرنوشت مقدرمان بار کشی و ستم کشی و خوردن شلاق و تحقیر و نجس تلقی شدن و بردگی است و جز این در جهان سرنوشتی نداریم. اما برادر، ناگهان خبری یافتیم که مردی از کور سرازیر شده است. و در پیرامون یک معبد فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم و من باز بر خودم لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه تر. اما زبان که به سخن گشود برای من باور کردنی نبود. می گفت من از جانب خدا آمدم و خدا من اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنها را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. عجبا، چگونه است که خدا برای نخستین بار با بردگان سخن میگوید و با بیچارگان و با آنها مژده نجات میدهد و نوید رهبری جهان و وراثت بر زمین؟ اما باز باور نکردم. گفتم اونیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده ایست که به خود به نبوت مبعوث شده است تا با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. اما گفتم نه، او مردیست، یتیمی بوده است و همه مردم او را می دیدند که در قراریت پشت همین کوه برای مردم این شهر گوسفند چرانی می کرده است. عجبا، چگونه است که خداوند فرستاده خیش را از میان چوپانان برگزیده؟ و گفتند او آخرین حلقه سلسله است که در اون سلسله اجدادش همه چوپان بودند. بر خود لرزیدم که برای نخستین بار از میان ما پیامبری برخواست است. برادر، به او ایمان آوردم، خصوص از هنگامی که همه برادرانم را گرد او دیدم. بلال، برده ارزان قیمت بیگانه از حبشه، سلمان، برده آواره از ایران، ابوذر، فقیر درمانده گمنامی از صحرا، سالم، غلام حذیفه، اکنون به پیشوای همه یاران او شده است و سخنگوی رسمی این بیگانه ارزان قیمت برده سیاه پوسته.
باور کردم برادر، به خصوص وقتی دیدم کاخی که او برای خیش ساخت چند اتاق از گل بود که خودش نیز همچون دیگران در گل کشیدن و خاک کشیدن کمک میکرد، و بارگاه و تختی که برای خودش ترتیب داد یک تکه چوب بود که روش برگهای خرما انباشته شده بود. این همه دستگاه او بود و این همه فشاری بود که بر مردم برای ساختن خانه خودش وارد کرد و تا مرد همچنین مرد. آمدم از ایران، گریختم از نظام موبدان و گریختم از نظام تبارهای بزرگ که ما را همواره برای جنگ‌ها و برای قدرت‌ها به دردگی می‌کشیدن. آمدم به شهر او با دیگر بردگان و آوارگان و بی‌پناهان جهان و با او زیستیم. او مرد.
باز ناگهان دیدم برادر، ناگهان دیدم برادر، باز معبدها پرشکوه و عظیم بنا شد به نام او و شمشیرهای فرعون باز بر سر ما کشیده شد، بر رویش آیات جهاد و باز بیت المال ها سرشار از ثمره غارت ما و باز نمایندگان این مرد باز به روستاهای ما ریختند و تاختند و جوانهای ما را به بردگی نمایندگان و رؤسای قبائل خودشان بردند و مادران ما را در بازارهای دور فروختند و جوانان ما را به نام جهاد در راه خدا ما کشتند و همه هستی ما را به نام زکات غارت کردند.
ناامید شدم. چه کنم برادر و چه میتوانستم بکنم؟
قدرتی بر روی جهان آمد که در جامعه توحید باز همون بت‌ها پنهان شده بود و در معبد و محراب الله همه اون آتش‌های فریب برافروخته شده بود و باز همون چهره‌های قارونی و فرعونی که تو خوب می‌شناسی برادر و چهره‌های قدیسین دروغ همدست و همداستان قارون و فرعون به نام خلافت الله و خلافت رسول الله باز بر جان بشریت و بر جان ما باز تازیانه شرع نواختند و باز ما به بردگی افتادیم تا مسجد بزرگ دمشق را بسازیم و باز منارهای عظیم و باز محرابهای پرشکوه و باز قصرهای بزرگ در دمشق، کاخ سبز در بغداد، دارالخلافه هزار یک شبها باز ساختیم، این بار به نام الله.
باور کردیم که دیگر راهی نیست، نجاتی نیست، اما نمیدانیم چی بود، نمیدانیم
و نمیدانستم برادر که آیا در پیام اون مرد که باور کردم آیا فریب خوردم یا نه، در این نظامی که اکنون در سیاه‌چال‌هاش می‌پوسم و در این نظامی که همه برادران و همه مزرعه ما و هستی ما و سرنوشت ما باز غارت شده و باز قتل عام شده، نمی‌دانم، ناامید شده بودم، دیگه هیچ راهی نبود. به کجا برم؟ برگردم به موبدان خودم برادر؟ چگونه میتوانستم برگشت؟ این معبدهایی که همواره هم دست و هم داستان قدرتها و فریبها بودن، به رهبران و به مدعیان آزادی ملیت هم برگردم، اینها همه کسانی بودند که در این حکومت جدید و انقلاب جدید قدرت‌های خانوادگیشان را در خراسان، در سیستان و در گرگان از دست داده بودند و اکنون برای به دست آوردن اون حکومت خانوادگیشان و بعد احیاء نظام جاهلیشان با اینها می جنگیدند. به همین مسجدها پناه ببرم. میبینم چه فرقی است بین این مسجدها و اون معبدها. ناگهان دیدم برادر این شمشیرهایی که بر رویش جهاد و آیات جهاد کنده شده و این معبدهایی که در اون سرود نیایش الله بلنده و این معزنه هایی که از آن اذان توحید گفته میشه و این چهره های مقدسی که به نام خلافت و به نام امامت و ادامه سنت اون پیام آور در اینجا بر روی کار و ما را به بردگی و قتل عام گرفته، قبل از من برادر یکی دیگه قربانی این شمشیر هاست، یکی دیگه قربانی مظلوم این محراب هاست. علی برادر، خویشاوند اون مرد پیام‌آور بود و در محراب همین عبادت الله کشته شد، پیش از من برادر و پیش از ما، و خانواده او پیش از خانواده من و پیش از خانواده برده‌ها و ستمدیده‌های تاریخ نابود شدن، و خانه او پیش از خانه ما به نام سنت و جهاد و زکات غارت شد، و قرآن برادر پیش از اون که وسیله‌ای شود برای باز هم چاپیدن من، باز هم نابودی من، باز هم بیگاری و بردگی من، بر سر نیزه شد و علی را شکست. عجب، این بود که برادر یافتم مردی رو پیدا کردم بعد از 5000 سال برادر، که از خدا سخن میگوید اما نه برای خواجگان، برای بردگان. نیایش میکند برادر، نه تا همچون بودا به نیروانا برسد یا همچون راهبان مردم را بفریبد یا همچون پارسایان خود را به خدا برساند، و می جنگد برادر، می جنگد. شمشیر پرآوازش از همه اون شمشیرهایی که تو شناختی و من در این 5000 سال شناختم قاطع تر و کوبنده تره، اما همه بر سر کسانی که همواره بر سر ما شمشیر می زدن برادر. مرد جهاد است
مردی که پیدا کردم، مرد عدالت است، عدالتی که اولین کسی که قربانی عدالت خشن و خشک او شد برادر خودش بود. برادر و مردی است که همسرش که هم همسر اوست و هم دختر اون پیام‌آور بزرگ، همچون خواهر من کار میکند و رنج میبرد و محرومیت و گرسنگی را چون ما با پوست و جانش چشیده است و میچشد. برادر و دخترش و پسرش و پسرش وارث پرچمی سرخ که در طول تاریخ در دست ماها بوده و پیشوایان ما این است که برادر بعد از این 5000 سال از ترس اون معبدها که تو میشناسی و من میشناسم، از ترس اون بناهای عظیم که تو قربانی شدی و من قربانیش، و از ترس اون قدرت‌های هولناک من اکنون برادر آمدم کنار خانه گلین متروک خاموش. یاران اون پیام‌آور از پیرامون این خانه کنار رفتند و تنهاست. همسرش تن به مرگ داده است و خودش در نخلستانهای بنی نجار همه رنجها و دردهای من و تو را برادر با خدایش می گرید. من سرم را به کنار در این خانه متروک گذاشتم و از ترس اون معبدهای هولناک و از ترس اون قصرها و از ترس اون گنجینها که همه با خون و رنج ما فراهم شد در این 1000 سال به این خانه پناه آوردن. این است برادر او و همه کسانی که به او وفادار موندند از تبار و نژاد ما رنج دیده ها بودند. همه او برای اولین بار زیبایی سخن را نه برای توجیه محرومیت ما و توجیه برخورداری قدرت ها، بلکه زیبایی سخنش را که قهرمان سخنوری است برای نجات ما و آگاهی ما استخدام کرده است. او بهتر از دموستن سخن میگوید اما نه برای احقاق حقش. او بهتر از موسوی خطیب سخن میگوید اما نه در دربار لویی، بلکه بر سر قدرت ها و بلکه پیشا پیش ستم دیدگان. شمشیرش را نه برای دفاع از خود یا خانواده خود و نژاد خود یا ملت خود و نه برای دفاع از قدرت‌های بزرگ، بلکه بهتر از اسپارتاکوس و صمیمی‌تر از او برای نجات ما در همه صحنه به چرخ آورده است. و او بهتر از سقراط می اندیشد اما نه اندیشه ای برای اثبات فضائل اخلاقی اشرافیت که بردگان ازش محرومند، بلکه برای اثبات ارزش‌های انسانی که در ما بیشتر است، زیرا او وارث قارون‌ها نیست، وارث فرعون‌ها نیست و وارث موبدان نیست. او خود نه محراب دارد و نه مسجد، او قربانی محراب است. او با خدا سخن میگوید
او مظهر عدالت است، مظهر تفکر است، اما نه در گوشه کتابخانه ها و مدرسه ها و آکادمی ها و نه در سلسله علمای تلتمیزه توی چاخچه نشسته که از سرنوشت مردم و رنج مردم و گرسنگی مردم خبر نداره از بس غرق در تفکرات عمیقه. نه
نه برادر،
او در همون حال که در عمق آسمان ها پرواز می کند، در همون حال ناله کودک یتیمی تمام اندامش را مشتعل کرد و او در همان حال که در محراب عبادت رنج تنش را فراموش می کند و نیش خنجر، در همان حال فریاد می زند به خاطر ظلمی که بر یک زن یهودی شده است، فریاد می زند که اگر کسی از این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیست. او برادر مرد شعر است و مرد زیبای سخن، اما نکن شاهنامه که در تمام 60,000 بیتش یک بار تنها از نژاد ما سخن گفت و از یکی از برادران ما کاوه، این آهنگری که معلوم بود از تبار ماست. اما این آهنگر با این که آزادی و انقلاب و نجات مردم ره و ملت رو تعهد کرد، اما تو آمد بیرون توی شاهنامه ترغیبش میکنم که این تنها قهرمان از تبار ما که پا به شاهنامه گذاشته است. چه شد؟ کجا رفت؟ ناگهان میبینم گم شد. چرا؟ که درخشش نژاد و تبار فریدون پیش آمد. این از که چند خط بیشتر از او در تمام شاهنامه ها نیامد. این است که و اکنون نیز برادر در وضعی هستم و در عصری و در جامعه زندگی میکنم که باز به او محتاجم و همه هم نژادان و هم طبقه های من به او احتیاج دارم. او برخلاف پیامبران دیگر، برخلاف حکیمان دیگر، برخلاف نوابغ و اندیشمندان دیگر که اگر نابغند مرد کار نیستن و اگر مرد کارند مرد اندیشه و فهم نیستن و اگر هر دو هستند مرد شمشیر و جهاد نیستن و اگر هر سه هستند مرد پاسای پاک دامنی نیستن و اگر هر چهار هستند مرد عشق و احساس و لطافت روح نیستن و اگر همه هستند خدا را نمیشناسند و خود را در ایمانشان گم نمی کنند، خودشان هستند. او برخلاف همه اینها مردی است در همه ابعاد انسانی و مردی است که همه خدایان و رب الله‌های قدرت اندیشه کار، برادر کار او همچون یک کارگر همچون من و تو کار میکنه با پنجه‌هایش کن سطرهای عظیم خدایی را بر روی کاغذ می نویسد، با همون پنجه در خاک فرو می کند، چاه می کنه، قنات کنده و آب در شورزار برآورده، درست یک کارگر، اما نه در خدمت این آن و نه در خدمت خودش، در قنات. ناگهان فریاد میزنه که منه بکشین بالا و وقتی که اونه میکشن سر و روش پر از گله، آب شطرک میزنه و در آن بیابان سوزان پیرامون مدینه نهر جاری میشه. بنی هاشم خوشحال میشن، بلافاصله در همون حال هنوز نفس نگردنده میگه مژده باد بر وارثان من که از این آب یک قطره نصیب ندارند. وقف من و تو کرده است برادر، و اکنون ما نیازمندیم به یک پیشوا، برای اینکه همه تمدن ها و فرهنگ ها و مذهب ها یا انسان ها را یک حیوان اقتصادی ساختند یا یک حیوان نیایشگر درونگرای فردی در دخمه های عبادت و روحانیت، یا مرد اندیشه و تفکر عقلی ساختن بی احساس، بی دل، بی عمق، بی عشق، یا مرد عشق و احساس و الهام ساختن بی عقل، بی تفکر، بی منطق، بی علم، و او مرد همه این ابعاد است. رب نوع زحمت کشیدن و کار و رنج و کار یدی، رب نوع سخن گفتن، رب نوع جهاد کردن، رب نوع اخلاص ورزیدن، رب نوع وفادار موندن، رب نوع رنج، رب نوع سکوت، رب نوع فریاد، رب نوع عدالت. و اکنون برادر، من در جامعه هستم، در جامعه هستم که در برابر من دشمن در یک نظام نیرومند بر بیش از نیمی از جهان و به عبارتی بر همه جهان حکومت میکنه و نسل مرا برای بردگی تازه از درون میسازد. برادر، ما اکنون به ظاهر برای کسی بیگاری نمی کنیم، آزاد شده ایم، بردگی برافتاده است، اما برادر از سرنوشت تو بردگی بدتری را محکوم شده ایم. اندیشه ما را برده کردند، دل ما را برده کردند، اراده ما را تسلیم کردند و ما را به یک عبودیت آزادگونه پروردند. و این فقط و فقط با یک کار، با قدرت علم، جامعه شناسی، فرهنگ، هنر، آزادی های جنسی، آزادی مصرف، عشق به خودداری و فرد پرستی، از درون ما و از دل ما ایمان به یک هدف، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را بردند. و اکنون ما در برابر این نظام های حاکم بر جهان کوزه های خالی زیبایی شده ایم که هرچه اونها می سازند می بلعیم. و ما اکنون به نام فرقه، به نام خون، به نام خاک و به نام خود او و مخالف او قطعه قطعه می شویم تا هر قطعه لغمه راحت الحلقوم در دهان اونها باشیم. تفرقه، تفرقه پیروان او را برادر و پیروان اون مکتب را به جان هم انداختند. این دشمن اوست. چرا در چنین سرنوشتی که بر جهان و بر ما حکومت میکند با او دشمنی میکنه؟ به خاطر اینکه اون با دست بسته نماز میخونه. او با این دشمنی میکنه به خاطر اینکه این با دست باز نماز میخونه. این دشمن او چون او مور نداره بر فرش سجده میکنه. او دشمن کینه توزی که این مور برداشته جنگ هاره و خصومت هاره و جبهه هاره تا این اندازه تنگ کردند و روشن فکران ما رو بکنی به سرزمین دیگری روندند و چوپانانش خودشون اختلاف. و ما برادر همچنان اما در پیرایه‌های بسیار زیبایی که برخلاف تو که اربابت را به سادگی می شناختی و شلاقی را که می خوردی دردش را به سادگی احساس می کردی و می دانستی که برده‌ای و چرا برده‌ای و کی برده شدی و چه کسانی بردت کردند، ما اکنون سرنوشت تو را داریم. اما بی اون که بدانیم
چه کسی ما را به دردگی این قرن کشونده است و از کجا غارت میشویم و چگونه به تسلیم و چگونه به انحراف اندیشه و چگونه به عبودیت‌های زمینی دچار شده ایم. و اکنون نیز ما را همچون چهار پایان نه تنها به بردگی میکشند که به بهره کشی گرفتند. پیش از اصل تو و پیش از نسل تو برادر ما بهره میدهیم. همه این قدرت ها و سرمایه ها و این نظام های و این ماشین و این کاخ های بزرگ جهان و همه این سرمایه های عظیم و قنا و ثروت و تولید را ما با پوست و رنج و پریشانی و محرومیت خودمون به چرخ انداختیم و فقط به اندازه می دهند تا فردا باز به کار آییم. عدالت برادر پیش از عصر تو محروم است و ظلم و تبعیض طبقاتی و ستم پیش از زمان توست با چهره تازه پیرایه های تازه تر. و برادر علی تمام عمرش را بر روی این سه کلمه گذاشت. مظهر 23 سال تلاش و جنبازی و جهاد برای ایجاد یک ایمان در درون وحشی های متفرق و 25 سال سکوت و تحمل برای حفظ وحدت مردم مسلمان در برابر امپراتوری های روم، در برابر استعمار ایران. و همچنین 5 سال کوشش و رنج برای استقرار عدالت و برای اینکه همه عقده ها و کینه های ما را با شمشیر خودش بیرون بکشد و ما را آزاد کند. نتوانست، اما توانست مذهبی را و پیشوایی و سیادتی را برای همیشه برای من و ما برادر اعلام کند. مذهب عدل و مذهب رهبری خلق و قانون و سه شعاری که همه هستی خودش و خاندانش قربانی این سه شعار شدند. مکتب، وحدت و عدالت. و سلام.